أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در موضوع اخلاق و ضرورت این که انسان باید تلاش کنه که متخلق و اخلاق الهی باشه، یکی علتش اینه که ما بد اخلاقی هامون رو خب باید بشناسیم. خوبی اخلاق اینه که انسان بد اخلاقیاشو میشناسه. خب نتیجه مهمش اینه که قبل از اینکه گرفتار بشه در قیامت نسبت به بد اخلاقیاش، اولین نتیجهش اینه که خب پشیمان میشه. پشیمانی این دنیا خیلی فرق میکنه با پشیمانی اون دنیا. بالاخره ما در زندگیمون دیدیم که گاهی بد اخلاقی کردیم. خب این بد اخلاقی کردن ها اگر خودمون پیدا نکنیم بد اخلاقی هامون رو، خب همینا ادامه میدیم. ادامه دادنش اینه که وقتی پشیمان میشیم که دیگه فقط باید که اون فشار پشیمانی رو دائم داشته باشیم. پس یکی از نتایج این که انسان بفهمد اخلاق چیه بد اخلاق چیه اینه که سعی میکنه بد اخلاقیاش رو حداقل ادامه نده. خب بعد جبران کنه. کی آدم میفهمد بد اخلاقه؟ وقتی اخلاق رو بشناسه، اخلاق رو رعایت کنه. اینه که می فرمان جبران بد اخلاقی ها کردن تا اونجا مهمه که یه ملت رو از انحطاط نجات میده. یعنی وقتی ناخون میزنین در سرنوشت ملل، ببینین اول بد اخلاقی بود که این ملت به هم اطمینان نکردن. این ملت رعایت حقوق همو نکردن. تزول الملت، ملت چطوری زوال نابود میشه، زوال پیدا میکنه؟ یکیش همینه که رعایت اخلاق رو نمیکنن، انحطاط رو جلوش رو میگیره. این چیز عجیبی است. وقت سعه قضیه، وسعت قضیه اینه که کینه ها میره. کینه سراغ انسان ها میاد. نمیشه به راحتی گفت که ما کینه نداریم. چرا؟ کینه ها گاهی پنهانه، گاهی آشکار است. گاهی زن و شوهر ها با هم کینه پنهان دارن. این که گاهی میبینید که در سنین بالا خیلی به هم گیر میدن، این صورت اون کینه قبلیه. حالا اگه اخلاق رعایت میشد، همطور که اون چند جلسه قبلم عرض شد، افق آینده افق نوری بود. یعنی بعد از 20 سال 30 سال که رعایت اخلاق رو کرده باشیم، حقوق همو رعایت کرده باشیم، حالا 20 سال افق روشن شده است. آینده آینده روشنی میشه برای انسان. ابدیتش که جای خودش داره. من رو این بازم دلم میخواد تأکید بشه که طعنه زدن، کینه ورزی کردن به اسم اخلاق، اخلاق نیست. گاهی شما دقت کردین طرف نمازشو بد میخونه، غلط هم میخونه تو مسجد مثلا. خب ما باید از این بدمون بیاد، کینه من بشیم یا قصه بخوریم و دلسوزی کنیم. گاهی این که ما حمد و سورمون درسته و حمد و سور طرف غلطه، همین منجر به کینه میشه. خاک تو سری حمد و سور درست، حمد و سور درستی که وسیله طعن و کینه یکی بشه، این از همه حمد و سور غلط و غلط تره. مثال البته خیلی مثال داریم، گاهی پیش اومده از که مثلا شما یه مسئله را خوب میدونید، یه مسئله دینی را خوب میدونید، بعد طرف که نمیدونه چون شما خوب میدونید و مسئله اخلاقی را خوب میدونید، طرف که نمیدونه درو کینه بهش پیدا میکنه. خب یه اخلاق نبود، بنا شد ما یه اخلاقی داشته باشیم که قصه هم دیگه رو بخونیم. من این روایت رو مکرر عرض کردم، خودم در منزل آیت الله بهاءالدینی، آیت الله احمدی میانجی علیه السلام رحمت الله علیه، ما اونجا تعجبم ما میکرد. آیت الله بهاءالدینی یک روز که ما خدمتشون بودیم، دیدیم آیت الله احمدی میانجی را دعوت کردن که به ما نصیحت کنن. اونجا ایشون این را برای ما گفتن، خیلی هم چیز عجیب فرمودن که عرض کردم قبلا که خبر این که پیامبر اومده از تو مدینه توی اقصا منطقه بیابانی و صحرای عربستان پخش شده بود. یه عربی هم تو عرب با اون ادبیات و ادب عربیش دیگه اومد تو مدینه، و حالا نگو یه خود از اذان ظهر هم گذشته بود، مؤمنین داشتن تو مسجد نماز میخوندن تو مدینه، هرچی گشت آدم پیدا نکرد که بپرسید که آخه کی بود از این پیامبر کیه، میخوام اومده یه خبر پیدا کنه. خب ادرارش گرفت، خب عرب با ادب عربیش اینا هم تو راست واسط به یه دیوار، حالا نگو این دیوار دیوار مسجد، دیوار حصیری مسجد بود، چی میدونست این که. خب اینا هم رفت تو مسجد، مسلمونا اومدن بیرون، یا علی اینو هلش بده و به اون اونو هلش بده به اینا، اینم مونده بود چه خبره تو مدینه تا پیغمبر نبود که انگار بهتر بود، حالا من چی کار کردم اینا. در همین حین پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رسیدند و خب اینا به ادب پیامبر دستاشون رو زود جمع کردن، حضرت همه چی دستشون اومد که خب این غریبه سو اومده سو اینام نمیدونسته که چی کار، کاری بعدی به نظر اون نک. فرمودن علموه ولا تضربوه، بهش بفهمونین چی کار کرده، چرا میزنیندش. علموه به اون بگون این کار مثلا مسجد است، مسجد طهارت داره، اینا رو برش بگوی. بعد خب گفتن خب برادر عرب خوش اومدی، چی کار داری اینا. وقتی نگاه کرد و گفت همه چی دستم اومد. پیغمبر که میگن تویی، آینا مریدانن که به هیچ دردی نمیخورن، همه چی دستش اومد. خب واقعا بیر خدا خدا انه ما همین نیستیم، پیغمبری ما خیلی خوب پیغمبریه، اما ما چی؟ ما خوب، ما حالا که فهمیدیم این مسجد طهارت داره دا باید پاک بشه، یارو شرکم عربی رو زدن سرمون نشد که بابا این چرا، این که نیم این دانایی ما که نباید منجر به کبر و توهین و دعوای نادانی بشه که هیچی نمیدونه. من اینا واقعا برای خودم میگم، خدا میدونه مکرر برای من این خطا پیش اومده که یه خطایی بنده خدا کرده است، حریم مسجد مثلا رعایت نکرده. خب حریم مسجد باید رعایت بشه، اما با صفا و تذکر و اینا باید رعایت بشه، اگه تندی بشه که. اینه که میگن اخلاق باید کینه نیاره، بد اخلاقی نیاره، اینا رو حالا داشته باشید. خب فضای اخلاق یک کلمه بیشتر نیست، پس ما حقوق انسان را باید رعایت کنیم. تمام این محورهای اخلاقی اینه که حق را به ما بشناسونن، حقوق افراد را به ما بشناسونن و به ما بگن باید اینا رو رعایت کنیم. خیلی هم مهمه. ما اگه حساس نشیم با این بحثای اخلاقی به حقوق افراد، مطمئن باشین این اخلاق به درد نمیخوره. وقتی دینم با استل اتم من مکار من اخلاق، پیامبر اومدن که اخلاق بالایی را به جهان بده، پس در واقع دینم به درد نخورده. پس دینی که نتونه اخلاق رو به جامعه بده هنوز موفق نیست. یکی از اساتید بزرگ آیت الله محقق داماد این هفته های گذشته جلسه بسیار تکریم و چی میگن بازنشستگی شویشون بود، یه سخنرانی کرده بودن، این تیکش خیلی قشنگ بود. آقای محقق داماد خیلی ارادت به آقای مطهریان داشت، بالاخره یه فاضل دانشمندیست برای خودش کم آدمی نی. ایشون تو سخنرانیشون فرموده بودن که من ما روحانیون از ملت ایران عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم اخلاق و خوشبینی را به مردممون بدیم. چوب آدمی کمی هم نیست اینا گفت. من روش فکر کردم که خب راستی کجای کار ما خرابه؟ بخواید و نخواید ما، من بارها خودم رو ببینم، نه اون اخلاقی که باید داشته باشم ندارم. کجای کار خرابه که یه بحثی را حالا محی‌الدین عربی میکنه، میگه ما انسانیت انسانها را چیزی نمیگیریم. قبل از دیانت انسان‌ها انسانیت انسان هم چیزه و شفقت بر انسانیت انسان‌ها رو یادمون میره. بعد یه مثال از قرآن میزنه، بد نیست من باهاش شوال کنم. میگه که چرا خدا و حضرت یونس دعوا کرد؟ بالاخره مشخصه به پیامبر ما میفرماد ولا تکن که صاحب هود. حضرت هود یعنی صاحب هود یعنی حضرت یونس، آدمی کمی که نیستن، پیامبرن، معصوم هم هستن. همون جام که میگه ولا تکن که صاحب هود، سوره قلم دو تا آیه بعدش میگه وجتباه و گزینشش کردیم، گلچینش کردیم. ولی چرا به پیغمبر میگه ولا تکن که صاحب هود؟ خود حضرت یونس هم که خودشون متوجه شدن توی توی شکم ماهی گفتن انی کنتم نه ظالمین، دروغم نگفتن. میفرمان که جناب هود دید که دارد بلا میاد، اینا رو جناب یونس صاحبه بود، گفت خوب دیگه به من چه شفقتی که باید فکر میکرد نکرد. غضب خدا بر قوم حضرت یونس بود یا نبود؟ بود، بلا اومد. خود خدا به حضرت یونس فرمود که بلا را بگو میاد سراغ دونا. هیچگی هم قبول نکرد از حضرت یونس، همه زیرش زدن. خب پیغمبری به این خوبی حرف خوب زده، بعد که دید بلا داره میاد رفت. قرآن میگه فزن انلن نقدر علی، فکر کرد ما سر این که رفت گوشمالیش نمی کنیم. نقدره یعنی فشار بهش نمیاریم، بلش میکنیم. معنیش همینه که عرض کردم. خب بنده خدا، حالا اینجا حرف ماست، چرا این پیغمبر که حرفاش زد کار بدی هم که نکرد، میفرمان متوجه غلبه شفقت بر غضب نبود؟ چرا فکر نکرد که خدا به این قوم شفقت میکنه؟ و اتفاقا هم درست در اومد حرف، باید وامیستاد. خدا که نگفت برو که رفتی. درست است پیامبر گناه نکرده، چرا؟ اگه خدا گفته بود نرو و میرفت، معصیت کرده بود، عصیان کرده بود. عصیان نکرده است به این معنا از اسمتم خارج نشده است، اما مردم را به غضب خدا واگذاشت و انتظار شفقت خدا را نداشت. نمیخوام نتیجه چی بگیرم؟ که اینقدر ما باید این دوتا را با هم جمع کنیم که در عین اینکه باید بدی بدان را بد بدونیم، ما به پاید حالا لیبرال نشیم، ما بدی بدا را بد بدونیم، اما بدا را از امکان شفقت خدا محروم ندونیم. خیلی چیز عجیب این اخلاقه. حالا با این دید این روایت نگاه کنیم در همین صفحه 384 آیه قرآن است، اولین آیه رو نگاه کن، آیه 11 سوره حجرات: لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. باید شما بچه مسلمونا همدیگه را مسخره نکنه، قومی را استهزا و تمسخر نکنه. چرا؟ بلکه از کجا که بعضی شما، این آیه میدونی که در چه فضای اومده؟ در فضایی که مسلمونا بقیه را مسخره میکردن و گاهی نه خود مسلمونا مثلا میگو بابا این طایفه که اصلا نمازش نه معلومه چطوری میخونه. منظور اینه با، یعنی بچه مسلمونایی که جان نماز آب میکشیدند و به ظاهر متدین بودند و انقلابی هم بودن و اینا، اون یاروی حالا هرچی میخواست بشه کرواتی ریش تراشیده یه نمازی الله کلنگی هم میخوند، میگفتن بابا ولش کن اصلا این به چی. میگه نه، نمیتونی اینه بگی. میتونی بگی که این کار را نمیکرد بهتر بود، اما نمیتونی بگو این بد آدمیه. لا یسخر قومون از قومون من قومون عسا اینجاش ان یکونو خیرم من هم. به پیغمبر میگه از کجا که بهشون بگو که از کجا که بعضی شما هستن بهتر شما هستن. دوباره تو این فضا نگاه کنید که ما نگفتیم بدی خوبه، میگویم بدا را به این راحتی به پایین از دست نده. کاری که ما کرده، یعنی ما توی انقلاب مذهبی است، دینی است، اومده این که خوبی ها را در جامعه حاکم کنیم، اما بدا را خیلی ترد کردیم. من تو حضرت امام عکس این میدیدم دیگه، یعنی ما تو میدیدیم هم که گاه امام خیلی مدارا میکنه و ما حرص میخوردیم، یعنی ما از دست امام حرص میخوردیم که چنقدر مدارا میکنه. خب نه، همین روش بوده است. نمونش مقام معظم رهبر، شما شاید یادتون نیاد وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد، آقا سران بستا اون جبهه را، آقای بهزاد نبوی یا سلامتیان اینا را دعوت کردن با یک برخورد خوبی. اینقدر من هنوز اون خنده بودن و خوش رو بودن آقا را تو اینا یادمه. خب آقا خیلی دلشون میخواست این جریان از دست نره، خیلی مهم بود. یادتونه که برای خود آقای خاتمی چقدر تلاش کردن؟ حالا اینا رو شما شاید ندونید، بعد که آقای خاتمی رئیس جمهوریش تمام شد، حکم شرکت در مجمع تشخیص مصلحت به ایشون دادند و بعد که بی‌محلی کرد و نرفت، که بعد آقای جهانگیری که رفته بودن خدمت آقا که آقا ایشونه یه مقدار حالا التیام کنی، آقا خیلی گله کرده بودن، گفتن بابا این بی حرمتی به نظام، من حکم مجمع تشخیص مصلحت بهش میدم به ولی فقیه که تو اینا که از کل نظام. خیلی گله کرده بودن که ایش خیلی عجیبه، شما مثلا باورتون مد به آقای خاتمی با اون خصوصیات و اون نمیدونم بحثایی که داشت، بعد بیان حکم شرک عضو مجمع تشخیص مصلحت بدن. این سعه رسول الله صلوات الله علیه و آله است. و همین هم انقلاب نگه داشته است، انقلاب را خوش روی و خوش اخلاقی نگه می دارد، بلدم هستی. ما اینجا باید اگه خواستید ادامه انقلاب داشته باشیم، یک ادامه خودمونا، ما گاهی زندگی را بی خودی تنگ میکنیم. من گاهی خدا گاهی کمک کرده که دیدیم طرف را تحمل فقط کردیم، از قومخش خودمون فقط تحمل کردیم، هرسم از دستش خورده ما، اما تحمل. بعد از سالها میبینیم چقدر این تحمل ما چه برکت هایی داشت. گاهی به خانواده میگم باورتون میمد که اصلا بشه همچی حسابی رو طرف کرد؟ خب اینا لطفی یست که دین به ما یاد داده است، گاهی هم که نکردیم چوبش خورده. حالا صفحه 387 این روایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله را داشته باشید. همه این روایت ها زندگی سازه. حضرت می فرمان لا تمار اخاک و لا تمازه هو. با برادر ایمانی، این که مدعی است من مسلمونم، باش جدال نکن. همون بحث اون هفته مرا داریم دیگه، مرا نکن به معنای این که بخوای بگوی نه تو نمیفهمی. مرا معنیش اینه با، یعنی بخوای بگوی تو نمیفهمی، نه شما بگو. قبول کرد قبول کرد، نکرد نکرد. میون خودتون رو کدر نکنید. آخرین روایت که اون جلسه خوندیم، حضرت فرمودن ترکل مرا ولا کانه محقا. مؤمن خصوصیتش نیست که ترک مرا بکنه، هرچند که حق باهاش باشه. بی خودی چرا ارتباط دونا کدر میکنی؟ سر اینکه نه من میخوام روشن کنم تو نمیفهمی. بابا حضرت اینجا میفرمان مؤمن کسی است که دارن به من و شما میگن لا تمار اخاکم ولا تمازه و مزاح. مزاح کشه، مزاح باش نکن. این مزاح به معنی اینه که خیتش نکن. خیدیدین یه گاهی یکی را میاریم وسط میذاریم سبکش بگونیم که بخندیم، منظور اینه با. میگه نه، به روایت های مکرر داریم که باید مواظب باشیم برادر ایمانی دونا بچه مسلمون رو سبک نکنیم، یه کاری نکنیم. حالا بهترین تعبیرش امروزه همین وسط گذاشتن است. همه محور اینا ببینید توش یه چیز خوابیده است، رعایت شأن انسانی. حضرت یونس اینجا غضب الهی کردن، نه غضب خودشون. اما نگو خدا این غضب را نکرده بود، خدا بازم به اینا امید داشت که برگردن و بعدم برگشتن. این که میفرماند شفقت رو غلبه بده، اون وقتی هم که میخوای غضب کنی یادت باشد که خدا فرمود که سبقت رحمتی غضبی. من رحمتم غلبه دارد، تا اونجا که میشد رحمتم رو میارم وسط، فضایی که میخوام ایجاد بشه. حالا ببینید اگه ما اینا رعایت کنیم، رعایت حقوق افراد بکنیم، به انسانیت معنا بخشیدیم. این تو دنیا بمونه بگن که آقا یه عده‌ای هستن به نام شیعه به انسانیت انسانها معنا میبخشند، در کنارش به دیانتشون هم معنا میبخشند. که گفتیم شما دوتا یه حق انسانی ما نسبت به هم داریم، یه حق اسلامی نسبت به هم داریم. حق انسانیمون چی؟ خیلی ما این مواظب باشیم، این قبا این مواظب باشیم. من یه بار دیگه مثال زدم، شما گاهی رو سجده که میرید اگه مواظب حقوق پهلویدون نباشید و این دستادون رو همچی واز کنید که فشا که اون طرف بیچاره نمیدونه حالا چطوری سجده برید، شما به خودتون شک کنید که هنوز اون صفایی که باید در رعایت حقوق برادر ایمانیدون داشته باشید و ندارید. خب بله تو خونتون هرچی بخوای این جناحین بهش میگن دیگه، و بله مرده نباید برعکس خانوما نباید جناحینشون رو بچسبونن به پردشون، نباید یک کمی باز بذارن، اما باز گذاشتن داریم تا باز گذاشتن تو خونه هر چی دلت میخواد باز بذار، اما بابا پردو یه دم باید پوزش نخورد به چیه این کتف تو به این اینا رو. ما ببینیم این همین ریزکاری هاست که کار را درست میکنه. با اگر در عالم بپیچه که آقا یه عده‌ای هستن به نام مسلمان شیعه که اینها حقوق انسانیت انسانها را رعایت میکنن، معنا میبخشند به انسانیت انسانها، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان دستور دینه و از زندگیش بهره میبره. شما عکسش ندارید یه عده‌ای هستن از نظر امکانات مادی و ازشون خوبه، ولی در به در به دنبال معنا بخشیدن به زندگیشونن، ولی نمیدونن مشکل خودشونن. وقتی رعایت خانواده رو نکرده، رعایت قوم و خویش رو نکرده، رعایت همسایه رو نکرده، خب حالا چطوری میخواد معنا ببخشد به زندگیش؟ معنا بخشیدن به زندگی، افسردگی نداشتن، امید به آینده داشتن، هیچ راهی ندارد جز رعایت حقوق انسان ها. شما این مسئله غیبت ها که اینقدر سخت میگیرن، اگر جاش را پیدا نکنیم نمیدونیم چرا. خب بعد دیگه روایت هاشه که خیلی بلدین اشد و من از زنا و اینا. چرا؟ خب برای اینکه بابا طرف نمیخواد این کاری که کرده از بقیه بدونن. یه کلمه، تو چه حقی داری کاری که این کرده است و نمیخواد بقیه بدونن تو به بقیه میکن؟ این اسمش غیبت است، حقوق طرف را زیر پا گذاشته. میفرماد از زنا و هم بدتره. شما بسیار میگن خواستگاه و جایگاه دستورات دین در ایجاد یک جامعه دینی دنبال کنید، یعنی واقعا من امنیت دارم اگر که با شما رفتیم، حالا بذار مثلا با شما رفتیم عرق خورده، حالا شما نخورده من خوردم، حالا بعد تو هم میدونی که من نمیخوام عرق خوردنم و کسی بدونه، دیگه از این بدتر میشه؟ من باید اینقدر امنیت نسبت به شما داشته باشم که شما به احدی نمیگوی. ببین چه زندگی قشنگی میشه. خب بابا اگه میخواستم عرق علنی بخورم، حالا روایتشو میخونیم، اونا نه، من عرق خورده باشم برفض نعوذ بالله و بعدم شما میدونی، اما خب من میخوام دیگه اون نباشم. این که میخوام شما بقیه ندونن، یعنی من میخوام اون نباشم. خب چه حقی داری شما به بقیه بگو؟ روایت رو بخونیم از رسول خدا صلوات الله علیه. حضرت میفرمان که به اصحابشون آیا میدانین غیبت چیست؟ گفتن که رسول خدا داناتره. فرمودن این است که درباره برادر مسلمانت چیزی بگویی که خوشش نیاید. شخصی عرض کرد اگر آنچه بگویم در او باشد چطور؟ فرمودن اگر آنچه میگویی در او باشد تازه غیبت است، و اگر نباشد که تهمت، همون تهمت بهتان بهش میگن. خب همینه، من آقا یه کاری کردم بر فرض، امنیت دادن به جامعه چطوریست؟ گشندین اصلا غرب، حالا وقت دونه میترسم بگیرم، چطور شد که غرب نسبت به گناه بی تفاوت شد؟ چون دید که دید همسایش قایم نمی کنه، اونم دید میدونست اگه این خطا رو که کرده است همسایه و رفیقش قایم نمی کنه، اونم زد زیرش، گفت اصلا ما همینیم، این گفت من همینم، اونم گفت من همینم، قبح گناه ریخ. ما تو جامعه من درست باید عکس این عمل، ما باید نگذاریم که گناهی که فلانی کرده است بقیه بدونن تا قبح گناه ریخته بشه. یک، دوم امنیت طرف چی میشه؟ من میخوام توی جامعه زندگی کنم که امن باشم از نظر افکار بقیه. این روایت رو برای اینکه حالا تکمیل بشه داشته باشین، الغیبت و ان تقول فی اخی که ما ستره الله علی. خیلی غیبت اینه که چیزی را در رابطه با برادرت بگی که خدا قایم کرده است، خدا افشا نکرد. بنده یا جناب عالی یه کاری کردیم خدا افشا نکرد، اما شما گفتی به بقیه، میشه غیبت. و اما الامر ظاهر فی، اما اون چیزی که نه خودش ظاهر کرده است، مثال میزنن مثل الهده و العجله فلال، اما این که طرف اصلا آدمی است که تند خوبه، به رفیقه میگه بابا این جغد تنده حالا کوتاه باش بیا، این اسمش غیبت نیست. چرا؟ چون حالا میره میبینی تنده. میگن اون چیزی که ظاهرستان قایم نکرده است و اینا، خدا قایم نکرده است براش، این هم قایم نکرده است که علنیه، طرف آدم عجولی است، الهده ول عجله، خب اصلا معلومه که عجوله. میگن نه این غیبت نیست، این بهش میخوای بگو آقا یخته به رفیق در میگویم یخته عجوله سا، یخته باش احتیاط کن، این اسمش غیبت است. غیبت اینه که خدا پنهان کرده است و ما علنیش کنیم. چی میشه؟ امنیت طرف میره، جامعه بدی براش عادی میشه. این روایت حتما دارین دیگه که عایشه میگه که یک خانومی بر من وارد شد که قدش کوتاه بود، بعد پیامبرم دیدن دیگه، بعد همین که رفت میگه من دستم رو همچه کردم، یعنی این کوتاست، پیامبر فرمودن غیبتش کردی. یعنی حرکات و سکنات ما باید یه طوری باشه که طرف احساس امنیت بکنه. اساتید میفرمان گاهی با قلم، با زبان، نه فقط با زبان قلم، ما قاهر آیات افراد رو نمی کنی. خب دیدین دیگه، من خیلی متاسفم، یه بار دیگه هم عرض کردم ما تقریبا رسانه هامون این مسئله رو دارن، یعنی حد افراد رو رعایت نمی کنن. خب باور کنیم بعد که آبا از آسیا برزه میبینیم چقدر ما بی خودی از دست هم عصبانی. شما دقت کردن ها نمونش دیدین، یه بنده خدایی اومده است خطات خوبی بوده است، بعد رفته از کربلا پیش خودش گفته خب من خطات خوبیم، برای امام حسین چی آوردم، خجالت کشیده است، خطات باید خط ببره دیگه. میگه اومدم نذر کردم که قرآن را روی کشتی می نویسم، تمام قرآن را روی کشتی به نام سفینت و نجات، اهل البیت مگه سفینه تا نجات، و میرم هدیه میکنم به این. اومدم با خط خودم تمام اطراف این قرآن رو نوشتم، 140 گرم طلا، گرم ها، کلشم با پول خودش داده 40 میلیون هم شده، کلش با پول خودش 40 میلیون. بعد برده از خدمت آیت الله جوادی که آقا اینا در خدمت شما میخواین رونمایی کنیم. نمیدونم دیدین تو این روزنامه چه بلایی سه، اولا که بله روحانیت اشرافی 40 کیلو طلا، 40 کشتی مطلا یعنی طلا آلود، گفتن و گفتن کشتی 40 کیلو از طلا هست. به به روحانیون ما را مردم دارن از فقر میمیرن، اینا چه بابا، این که مال خودشه، حق خودشه، حالا بلکه به بقیه هم رسیده است، به ما چه؟ حالا این که بیاد این کارو بکنه، یه همچی کاری بکنه، بعد اینجوری، اینم نظام اسلامی، روحانیون ما موفق نبودن، آلودن، اشرافیان، تلادوسن، یک حالا کی؟ بچه‌هایی که اصلا آدم انتظار نداره، مذهبی، بعضی از این کانالای مذهبی یک قشقه خدا میدن روز قیامت بیچارند. حتی اولین بار که برای من فرستادن که من نمیدونستم خبرشه که فرستادن، من فقط جواب دادم که باید بررسی بشه. یارو گفت که خب چرا رو سایت نذاشتید؟ گفتیم بابا اصلش ما باید اثبات بشه برامون حرمتی یه روح. اون خیلی به آیت الله جوادی گله داده بود، گیر داده بود که چرا این آقا، بعد فرد و سه رو بعدش طعنه زده بود که اگه حرمت آقای جوادی حفظ میشه اینا بنویسید. طعنه به ما زده بود. آخه من که هیچ وقت خازن نیستم، خبری که بعدم معلوم شد دروغه من بیام تو سوال تر سوال تو رو هم که من بذارم آخرش تشییع دروغ شده است یا نشده؟ سوال تو درسته من بگم نه، اما آخرش همین هم تشییع تهمته. وقت اینا میخوام عرض کنم که آدم بعد میبینه که چقدر ضرر کرده است با این خبرها. برای همین هم گفتن دروغ بیش از آن نیست که تو سخنی را بشنوی و بدون آن که به صحتش مطمئن شوی منتشر کن. شما هم توی این کانال رفقا حواسشون باشه، شما فقط چیزی را میتونی منتشر کنی که به صحتش یقین داشته باشی. وقتی اینجاست که میفهمم خواهم بحث غیبت ها جمع کنیم، خیلی روایت ها فوق‌العاده است، آدم باید گریه کند وقتی در محضر این روایت است. میفرماد حواست باشه نه تنها غیبت نباید بکنی، اگه جلوت غیبت کردن و حریم طرف را نتونستی حفظ کنی، ببخشید، و حریم طرف را حفظ نکردی، سکوت کردی که اون غیبت کنه، روز قیامت خودت هم منگیری. من میخونم روایت یه شرح مختصر میدم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله من ازل عنده مؤمن، اگر که کسی در که در مقابلش در کنارش مؤمنی را سبک کردن، گفتن بابا این اصلا حرفش هم حساب نیست، دروغ میگه، مثلا اینجور گفتن، و هو یقدر علی ان ینتصر له، و بتونه کمک این بکنه که بابا نه اینجور نیست که تو میگی، فلم ینصره، ولی کمکش نکنه. کمک به طرف چیه؟ غیبتش کردن جلو شما. شما باید بگو نه بابا، اخه این که قایم کرده است، اینا نشون میده، حالا به زبانهای مختلف نشون میده این اون نیست، این تیپشون نیست. میگه اگه بتونه کمکش کنه بگید که نه اینا نگو اینطور نیست، و نگه عزله الله یوم القیامت علی رؤوس الخلاء، خداوند روز قیامت در جلوی مردم اینو خارش میکنه. چرا؟ خب برای اینکه این رو تو شنیدی که دارند خارش میکنن، سبکش میکنن، و تو مشخص نکردی براش که آقا این حقش نیست. دوباره مثال میزنم، اگه شما یه گناهی بکنی و قایم کنی، یعنی این که تو نمیخوای این باشی. حالا اگر که من اومدم شایع کردم، در واقع حق شما را ضایع کردم. خب حالا اگر که کسی شنید، باید بگه آقا اگه این میخواست خودش علنی میکرد، پس تو چرا بنده خدا درست نی؟ نه تنها بگوی که غیبتش نیست، نه یاریش کنی، بگوی اصلا تیپش این نیست. این هم آخرین روایتمون باشه در این جلسه. حالا عکسش، من رد ان ارز اخیه بالغیب، همون صفحه 395 دارم. اگه کسی آبروی برادرش رو حفظ کرد وقت در غیبش، یعنی نبودش پشت سرش حرف زدن، آبروش حفظ کرد، غیبتش کردن، آبروش حفظ کرد، کان حقا علی الله ان یرد عن ارضه یوم القیامه، بر خدا، خدا واجب کرده است که روز قیامت آبروی این مؤمنو نگه داره. یعنی ای باشه چیکار کنه؟ قایم کنه خود خدا. چرا؟ خب خدا انسان رو بر صورت خودش آفریده است، خلق آدم علی صورت رحمان. خب همین تیپ هم باید حفظ بشه، الا اینکه حالا خودش بیاد ابو سفیان بشه، بیاد به جنگ اسلام. خب معلوم است اونجا هم هیچ وقت، برای همین هم شما دین دین اسلام هیچ وقت جنگ شروع نمیکنه، فقط دفاع میکنه. حتی این تیپ باید حفظ بشه. شخصیتش، چون خلق آدم علا صورت رحمان، این شخصیت این آدم بر صورت رحمان خلق شده است. حالا این تا کجا باید آدم ها رو حفظ کرد؟ و حالا اینا رو که میشنوین بعد ببینین بزرگان دین چرا اینقدر احتیاط میکردن، احتیاط میکردن تا اونجا که میشد برخوردی نشد با افراد. داستان ها داریم از اولیاء معصوم که بحثش جداست. خداوند به سوز دل اولیایی که اشک ریختن برای تحقق اخلاق حسنه، اخلاق حسنه و خوشبینی را در جامعه ما نهادینه، بگرداند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.